أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بحث ما در مسئله دوم از مسائل احکام کفاره روزه بود. بحث بر سر این بود که اگر شخصی در هنگام روزه مکرر مجامعت و آمیزش را انجام بدهد، آیا کفاره او هم مکرر می شود یا کفاره او مکرر نمی شود؟ در روز مثلا دو بار یا سه بار عمل مجامعت را انجام داده باشد. گفتیم که در اینجا چهار نظریه وجود دارد. نظریه اول مشهور بین المتأخرین و صاحب کفایه و اکثر محشین عروه همین نظریه را قبول کرده اند که اقوا آن است که کفاره مکرر می شود، یعنی به نحو فتوا فرموده اند که کفاره تکرار می شود. گفتیم که این نظریه اول چه دلیلی دارد؟ دو دلیل در اینجا داشت. دلیل اول روایات باب کفاره بود که قبلا این دلیل را بررسی کردیم، رسیدیم به دلیل دوم. دلیل دوم سه تا روایته که این روایات را بهش تمسک کردن. در کتاب وسائل الشیعه، کتاب الصوم، ابواب ما یمسک عنه الصائم، باب یازدهم، سه روایت وجود دارد که ما در جلسه گذشته روایت اول رو با هم گفتگو کردیم. الان بحث این جلسه ما از اینجا شروع میشه. روایت دوم در همین باب یازدهم. پس آدرس این روایت وسائل الشیعه، کتاب الصوم، ابواب ما یمسک عنه الصائم، باب یازده، حدیث شماره دو. خب اینطور فرموده صاحب وسائل: روا ابن ابی عقیل، روایت کرده آقای ابن ابی عقیل. ابن عقیل ابن ابی عقیل عمانی است که از قدمای از فقهای شیعه است. روا ابن ابی عقیل علی ما نقله العلامه عنه، بنابر اون چیزی که نقل کرده است علامه حلی عنه، یعنی از ابن ابی عقیل. پس علامه از ابن ابی عقیل این چنین نقل کرده: قال، قال یعنی اون ابن ابی عقیل این طور فرموده. بنابر نقل علامه حلی، ابن ابی عقیل فرموده: ذکر ابو الحسن زکری ابن یحیی صاحب کتاب شمس المذهب. زکری ابن یحیی صاحب کتاب شمس المذهب، ذکر انهم علیهم السلام. این آقای زکری ابن یحیی نقل کرده از ائمه معصومین علیهم السلام که ان الرجل اذا جامع في شهر رمضان آمدن فعليه القضاء والكفارة. ان الرجل اذا جامع في شهر رمضان آمدن فعليه القضاء والكفارة فإن عاود الى المجامعة في يومه ذلك مرة اخرى فإن عاود الى المجامعة في يومه ذلك مرة اخرى، اگر تکرار کند بار دیگر فعلیه فی کل مرت کفاره، فعلیه فی کل مرت کفاره، در هر باری این باید دوباره کفاره را بدهد. این روایت دوم. خب بحث در این روایت هم در دو مقام، مقام اول تقریب استدلال. تقریب استدلال در این روایت جمله فإن عاود إلى المجامعة هست که فرمود إن عاود إلى المجامعة في يومه ذلك مرة أخرى فعليه في كل مرة كفارة. هر دفعه باید کفاره بده، که خب این دلالتش بسیار واضح و روشن است که دلالت می کند بر وجوب تکرار کفاره. خب مقام دوم نقد و بررسی در دو مرحله. مرحله اول مرحله سند این روایت. خب مرحوم آیت الله العظما خویی در مستند فرمودند که این روایت از نظر سندی ضعیفه، چون روایت مرسله است. این آقای زکری ابن یحیی صاحب کتاب شمس مذهب که نقل می کند انهم، این واسطه اش تا امام معصوم کیه؟ چیه؟ مشخص نیست. بنابراین این روایت می شود روایت بله مرسله، که در اینجا از نظر سند ضعیفه. یک عرضی هم ما داریم که علاوه بر این اشکالی که ایشان فرموده است، یک مسئله دیگری هم هست که در اینجا این روایت مزمره هم هست، چون میگه زکری ابن یحیی صاحب کتاب شمس المذهب انهم. انهم چیه؟ ان الفقها، ان المعصومین چی؟ اصلا مشخص نیست. ضمیر انهم اگرچه تو این نسخه خطی کنارش یک عین گذاشته که یعنی علیهم السلام، اما این معلوم نیست از جهت مرجع این ضمیر. شاید این آقای ابوالحسن زکری ابن یحیی نقل می کند مثلا از اصحاب ائمه، نقل می کند از فقها. خب یه احتمال هم هست که بگیم نقل می کند از امام. مرجع ضمیر انهم مشخص نیست. این قلت اگر شما بگید خب آقای ابن ابی عقیل، آقای علامه با این متن برخورد روایی کردن، چون روایت کردن، اینو به عنوان روایت تلقی کردن، قلت و در جواب میگوییم که تشخیص ابن ابی عقیل و علامه حلی رضوان الله تعالی علیه ما بر ما حجت نیست. ما باید دلیلی داشته باشیم بر این که این ضمیر انهم به ائمه خدا برمیگرده. به صرف این که علامه بفرماید این روایته، ابن ابی عقیل بفرماید این روایته، کافی نیست، چون ما مشابه این عبارت رو تو هیچ روایتی نداریم که مثلا فرض کنی یک روایتی مشابه این باشه، نزدیک به این بخواد باشه. توی کتب اربعه ما نداریم همچین روایتی که بگیم مثلا مشابه با اینه، شاید مثلا این هم ناظر به اینه. لذا این روایت به جهت سند یک اشکال که حضرت آی خویی فرمودن که مرسله، اشکال ما یکم بالاتر از اینه که مرسل به اون چیزی میگن که روایت بودنش محرز باشه. ما اصلا نمیدونیم این روایت هست، یعنی انهم به کی برمیگرده؟ به امام برمیگرده، به فقها برمیگرده، به اصحاب ائمه برمیگرده، معلوم نیست. این از جهت سندی. و اما مرحله دوم نقد و بررسی دلالی، از جهت دلالت این روایت دلالتش خوبه، اشکالی و نقدی برای این روایت وارد نمی شود. خب اینم روایت دوم که ملاحظه فرمودید قابل استناد نیست. روایت سوم که در اینجا به او تمسک شده است، در همین باب 11 از ابواب ما یمسک و انه سائم، این است که صاحب فصائل می فرماید قال العلامه و روی عن الرضا علیه السلام، روی عن الرضا علیه السلام ان الکفاره تتکرر بتکرر الوعد، ان الکفاره تتکرر بتکرر الوعد. خب اینم روایت سومه که صاحب وسائل از علامه نقل می کند که حضرت علامه رضوان الله تعالی علیه از امام هشتم سلام الله علیه چنین روایتی را نقل کرده اند که کفاره متکرر می شود به تکرر. و خب اینم باز در دو مرحله، در دو مقام. مقام اول تقریب استدلاله. خب تقریب استدلال در اینجا مشخصه، واضحه که همین جمله که کفاره تکرار می شود به تکرار وعده. مقام دوم مقام نقد و بررسی است. خب در دو مرحله، مرحله اول نقد و بررسی سندی است. خب سند این روایت که علامه می فرماید روی عن الرضا، روایت شده از امام هشتم علیه السلام. خب این روایت، روایت چیه؟ روایت مرسله میشه، چون وسائل در اینجا مشخص نیست. البته در اینجا صاحب حدائق رحمت الله علیه یک احتمالی رو دادن که به نظر حقیر احتمال قابل ملاحظه و قابل قبولی هم هست. صاحب حدائق فرمودن به احتمال قوی علامه که فرموده روی عن الرضا، نظرشون به همون روایت اوله که جلسه قبل خوندیم، فتح ابن یزید جرجانی، که شیخ صدوق در کتاب عیون و اخبار الرضا و در کتاب خصال نقل کرده، فتح ابن یزید جرجانی انه کتب الی ابی الحسن، که اون ابی الحسن امام رضا علیه السلامه. صاحب حدائق فرموده است این احتمالاً روایت دیگری نیست، اشاره به همون روایت دارد جناب علامه حلی که فرموده روی عن الرضا. ما این احتمال رو بسیار بسیار قریب به واقع میدونیم، یعنی به لحاظ بحث سندی میتونیم بگیم که این روایت غیر از اون نیست. علامه هم اشاره به همون روایت داره، و نه اینکه خود علامه مثلا یک روایتی رو در یک جای دیگری دیده باشه، اشاره به همونه. خب اون روایت که ما قبلا گفتیم به لحاظ سندی ضعیف، تعدادی از راویان او اصلا مجهولن و در علم رجال ذکر نشدن، اون روایت فتح ابن یزید جرجانی. حالا اگر این روایت همون باشه، که خب همون مشکل اینجا هم است، اگر این اون نباشه و یک روایت دیگری باشه، خب مشکلش هم مشکل ارساله که راویان در این بین برای ما مشخص نیستن که حضرت علامه حلی از کی نقل کرده، چه اشخاصی بودن، صحیحن یا نه. لذا روایت به لحاظ سند مشکل پیدا میکنه. مرحله دوم نقد و بررسی دلالته، که اینجا عرضم به حضور شما که دلالت ظاهراً اشکالی بر اون وارد نمی شود. خب پس بنابراین نتیجه بحث ما این میشه که این دلیل دوم برای نظریه اول که این سه تا روایته، اینها اصلاً قابل استناد نیستند چون سندشون ضعیفه و از سوی دیگر جابر ضعف سند هم نداریم در اینجا که چیزی بخواهد سند این روایاتی که ضعیفند را جبران کند. پس نتیجه این می شود که دلیل دوم هم قابل استناد نیست. در جلسه قبلم گفتیم دلیل اولم که در اینجا ذکر شده قابل استناد نیست. خب اینجا نظریه اول تمام، پس ما در اینجا نظریه صاحب عروه و موافقان ایشان را نمیپذیریم. بریم نظریه دوم. نظریه دوم نظریه بنیانگذار جمهوری اسلامی رحمت الله علیه در حاشیه عروه، که ایشان دقیقاً برعکس صاحب عروه فرمود، میفرماید اقوا عدم تکرار کفاره است، اگرچه به عنوان احتیاط استحبابی تکرار بشه خوبه، ولی فتوا میدن اقوا آن است که در اینجا این کفاره تکرار نمیشه. خاطر شریفتون باشه ما در جلسه گذشته گفتیم ما هم هماهنگ با همین نظریه هستیم. به نظر ما اقوا عدم تکرار کفاره است. خب دلیل چیه؟ خوب دقت کنید، دلیل این قول یک دلیل ترکیبیه، مرکب از دو بخشه. بخش اول این است که ادله تکرار کفاره به واسطه تکرار جماع ضعیفه. دو تا دلیل داشتن، آیینی که میگفتن به واسطه تکرار جماع کفاره متکرر میشه، یکی روایات باب کفاره بود، یکی هم روایات بله سگانه‌ای بود که الان گفتیم. ملاحظه کردید که هر دو نقد دارد، هر دو اشکال داره. پس بنابراین تا اینجا نظریه تکرار کفاره به تکرار جماع ثابت نمی شود. این بخش اول. دو، بخش دوم در استدلال قول دوم این است که روایات باب کفاره موضوع کفاره را افطار ذکر کرده بود. من افطر متعمدن فعلیه الکفاره، موضوع کفاره رو عنوان افطار ذکر کرده بود. گفتیم وقتی که کسی موجب کفاره را برای اولین بار انجام میده، وقتی که موجب کفاره را برای اولین بار انجام میدهد، دیگه روزه اش بله افطار میشه، روزه او باطل میشه. دفعه دوم که این جماع رو داره مکرر میکنه، دیگه عنوان افطار برای صدق نمیکنه، پس دیگه کفاره شامل حالش نمیشه، چون شمول کفاره اونجاییست که عنوان افطار صدق بکنه. با اولین عملی که انجام داد، حالا اکل و شرب باشه که در فرع قبلی گفتیم، یا جماع باشه که در این فرع میگیم، با اولین جماعی که انجام داد عنوان افطار ثابت شد، کفارم گردنشو گرفت. دومی رو که میخواد انجام بده دیگه عنوان افطار برای صدق نمیکنه، چون عنوان افطار صدق نمیکنه، پس بنابراین کفاره شامل حالش نمیشه. لذا اقوا این است که این آقا کفاره براش مکرر نمیشه. اگرچه احتیاط استحباب اینه، چون برخی از فقها فتوا دادن به لزوم تکرار کفاره، خب همیشه در مسئله وقتی که قول مخالفی وجود دارد، به احتمال اینکه شاید یه وقت اون قول صحیح باشه، اگر شما این ور دلیل داریم، ولی بالاخره قطع که نداریم، ولی ظن معتبر داریم. در برابر ظن معتبر همیشه یک احتمالی هست، به خاطر وجود اون احتمال، اون احتمال منشأ احتیاط استحبابی میشه. لذا میگیم که مستحب است که تکرار کند کفاره را، ولی اقوان است که کفاره تکرار نمیشه. نظریه دوم خلاصش این است که جماع با بقیه مفترات هیچ فرقی نداره. اونجا میگفتیم کفاره تکرار نمیشه، اینجا هم میگیم کفاره تکرار نمیشود. بناً علی هذا، این نظریه دومه، به نظر ما منطبق بر ضوابط، منطبق بر قواعد، و ما باید این نظریه دوم را بپذیریم. نظریه سوم در این مسئله تکرار جماع، نظریه کسانی که قائل به احوت وجوبی شدن، مثل ما اقوا نگفتن، احوت وجوبی گفتن. سه نفر از بزرگان هستند: مرحوم آیت الله العظمی بروجردی، مرحوم آیت الله العظمی حکیم، مرحوم آیت الله العظمی گلپایگانی. اینها اینجا حاشیه زدن. سید در عبارت عربه میفرمود الاحوت بل الاقوا. گفتیم احوتش احوت وجوبیه، بل الاقوا. این بزرگان در کنار کلمه اقوا حاشیه دارن که فی القوت من اون، یعنی اقوایی که سید گفته منعه. خب وقتی اقوا رو بذاریم کنار، تو عبارت سید چی بود؟ احوت، که احوت وجوبی بود. یعنی این تعلیقه سبب می شود که اقواییت زیر سوال میره، کلمه اقوا میره کنار، چی باقی میمونه؟ کلمه احوت باقی میمونه. پس اینها قائل به احتیاط وجوبی می شوند، احتیاط وجوبی میکنن به تکرار کفاره. خب حالا باید ببینیم که دلیلی که اینها دارند چرا احوت وجوبی گفتیم همیشه اونجایی مطرح می شود که فقیه با دو احتمال در مسئله برخورد می کنه. این دو احتمال در مسئله در نظر او هیچ کدام ترجیحی پیدا نمی کن. یعنی این قول اول یه وجهی پیدا می کنه، این قول دوم یه وجهی پیدا می کنه، بین این دو وجه متوقف میشه و به خاطر این توقف نمی تواند به هیچ سمتی متمایل بشه. اینجا هست که احتیاط وجوبی می کنن. خب الان باید ببینیم این سه نفر که از اعاظم فقهای ما هستند چطور در اینجا توی کدوم قسمت تأمل کرده اند. خب برمیگردیم به دلیلی که ما در اینجا داشتیم. اگر خاطرتون باشه گفتیم که بر تکرار کفاره ما دو تا دلیل داریم. دلیل دوم که این روایات بود، این روایات که ضعف سندیش خیلی خیلی واضحه، فلذا بعید میدانیم که این سه بزرگوار منشأ احتیاط وجوبیشون این روایات باشه، چون این روایات به شدت ضعف سند داره و ضعف سندش چون جابر هم نداره خیلی واضحه که این روایات قابل استناد نیستن. پس میره تو اون دلیل اول. دلیل اول چی بود؟ دلیل اول بود که گفتیم در روایات باب کفاره در مورد جماع عنوان کفاره مترتب بر خود جماع شده، نه بر عنوان افطار. اگر مترتب بر عنوان افطار بود میگفتیم خب عمل دوم افطار برای صدق نمی کنه. اما در روایات جماع عنوان کفاره روی خود جماع رفته، یا رو خود عنوان ملاعبه رفته، نه با وصف افطار، رو خود عنوان رفته. خب استدلال میکردن آقایون قول اول، میگفتن که خب همان گونه که عمل اول به جماع گفته میشه، دومی هم به جماع گفته میشه، سومی هم جماع گفته میشه، چون امام وصف افطار رو تو این روایات ذکر نکرده، خود ذات عمل را گفته. ذات عمل کما یصدق علی المصداق الاول یصدق علی المصداق الثانی. این استدلال آقایون بود. ما چی جواب میدادیم؟ میگفتیم به نظر ما این عنوان جماع یا ملاعبه انصراف دارد به اونجایی که عنوان افطارم باهاش باشه. اون جماعی که موجب کفاره است ذات عنوان جماع نیست. الجماع المفطر انصراف. البته تو روایت عنوان افطار نبود، ما ادعای انصراف میکردیم، میگفتیم به نظر ما این منصرف هست به اون جماعی که مفطره. این بزرگانی که احتیاط وجوبی دارن شک در این انصراف دارن، یعنی در اینجا توقف دارن که آیا اینجا چنین انصرافی هست یا چنین انصرافی نی. مثل مرحوم سید و دیگران قائل به اینن که آقا اصلا اینجا انصراف نیست، عنوان جماعه. این عنوان بر عمل اول صدق میکنه، بر عمل دوم هم صدق میکنه. عنوان افطار نیست، عنوان خود اون عمله. مرحوم سید و موافقین ایشون اصلا انصراف رو قبول ندارن. از سوی دیگر ما در اینجا ادعای انصراف کردیم به صورت قطعی. ما گفتیم قطعا شاهد داریم و شاهدش هم ذکر کردیم که اینجا جماع حتما منصرف است به اون جماعی که مفتره، نه ذات عنوان جماع. اینم ما گفتیم. خب یک گروه که اون طرفن، یک گروه که این طرفن، این سه بزرگوار بین این دوتا احتمال متوقفن، یعنی دوتا احتمال در نظر اینها مساویه، پنجا پنجاست، هیچ کدوم بر دیگری ترجیح نداره. از این ور بگیم که مطلقه، از این ور بگیم منصرفه. تو این احتمال این وسط متوقفن، نه اون ور براشون ترجیح پیدا کرده که فتوا مثل سید بدن، نه این ور براشون ترجیح پیدا کرده که فتوای مثل رهبر فقید انقلاب رضوان الله تعالی علیه بدن. لذا این وسط متوقف شدن. وقتی متوقف شدن قائل به احتیاط بله وجوبی می شوند. خب اینم دلیل نظریه سوم. خب ما که در اینجا با این نظر سوم موافقت نکردیم به خاطر اینکه ما در اینجا انصراف رو قطعی میدانیم، قطعا عنوان جماع منصرف است به اون جماعی که مفطر باشد، نه اون جماعی که عنوان افطار بر او صدق ننماید. خب تا اینجا سه نظریه گفتیم، مونده نظریه چهارم، نظریه حضرت آیت الله عظما خویی اعلی الله مقامه الشریف، که وقت جلسمون به پایان رسید، ان شاء الله در جلسه آینده بحث خواهیم کرد. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.